والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحوم شیخ بعدا یه فرض دیگری رو هم ذکر کردن به عنوان یه ملزم دیگری، ولو امتزجت العینان یا احد العینین، اگر این مال ممزوج شد با مال دیگری. در اینجا آیا دیگه جواز معامله برطرف میشه، معاطا دیگه حق فسخ نداره، یا نه بازم حق فسخ داره مالک و شریک میشه با اون شخصی که این مال با مال او مثلا قاطی شده، یا اگر هر دو عوضین با هم باشن، مثلا یکی فرض کنید خنطه بوده دیگری شعیر بوده با هم قاطی شده، هر دو شریک میشن در این مال. در اینجا کلام زائدی بر اون مقتضای اصل اولی که بیان شد نیست، یعنی بنابر ملک متزلزل اگر قائل به لزوم شدیم، اولا از باب اینکه اجماع بر جواز دلیل لبی است قدر متيقنش، غیر از اینجاست، اگر احتمال بدیم که اینجا رو نگیره اجماع، زی قاعده لزوم است و عدم جواز فسخ. بنابر اباحه هم قبلا گفتیم ایشون فرمودن مقتضی قاعده جواز است، و بعضی اعلام گفتن بنابر اباحه مقتضی قاعده لزوم است و حصول ملک است، اون بیانی که گذشت با مناقشات در امتزاج احد العینین به شی دیگر یا هر دو با هم، کلامی زائد بر آنچه گفته شد در مقتضای اصل نیست، نکته اضافی درش نیست که بیان شد، چه بنابر ملک متزلزل چه بنابر. بعد ملزم دیگری را باز میگه، ولو تصرف فی العین، ملزمات دیگه، لو اگر تصرف کنه احد الطرفین در عین، تصرف تکوینی غیر متوقف بر ملک مثلا، ولی مغیر صورت باشه، مثلا گندم را بکوبه و نان درست کنه، این تصرف آیا ملزمه دیگه؟ او حق برگشت نداره یا تصرف ملزم نیست؟ اینم در حقیقت ملزم هست یا ملزم نیست، جواز استرداد نان رو داره او یا نداره، این باز برمیگرده به همون مقتضای اصلی که گفته شد. بنابر لزوم، بنابر ملک متزلزل مقتضای اصل لزومه، اگر اجماع بگیم قدر متیقنش غیر از اینجاست بر جواز. بنابر اباحه اگر اون وجه قبول کردیم که بعضی اعلام فرموده بودن، بازم لزومه و الا جواز. مال اوس الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه برگرده، باز نکته زائدی نیست. ولی شیخ در اینجا یه مطلبی رو اضافه کردن که اون مطلب شیخ درست نیست، یعنی قابل بحثه، نکته زائد اون زیاده ایست که شیخ در اینجا آوردن، و اون اینه که ایشون فرمودن بر این که در اینجا حتی بنابر ملک متزلزل، بنابر اباحه، خب گفتیم مقتضای از جواز، اینجا هم جواز هست، الناس مسلطون علی اموالهم، این مال مال او بوده، تغییر شکل از مالیت او مثلا درش نمیاره، پس باقیش بر ملکش. میفرمان بر این که برابر ملک متزلزل، اینجا شاید اشکالی کسی بکنه در جریان استصحاب، استصحاب، چون یکی از ادله لزوم برابر ملک متزلزل استصحاب بقاء ملک معطا له بود، مشتری بود، حتی بعد از فسخ فاسخ مالک، چون شک میگه اگه فسخ کرد نافذ فسخش یا نه، میگیم قبل از فسخ منتقل نشده از ملک مشتری، برنگشته بوده، حالا هنوز باقی است بر ملک مشتری. این استصحاب را ایشون اینجا درش اشکال میکنن، میگن برای اینکه شاید اینجا کسی بگه این استصحاب دیگه جاری نیست، وقتی تصرف مغیر صورت انجام گرفت، میزان نظر عرف، نظر عرف نان غیر از گندمه، این دیگه اون چیز اول نیست، تا اینکه بگیم باقی است بر ملکیت مشتری. اون چی که ملک مشتری بود به ملک متزلزل به ملک عبارت از گندم بود، اون چی که حالا داریم عبارت از نانه. عرف این دو تا رو دو موضوع میدونه دیگه، استصحاب بقای ملکیتش جاری نیست. این مطلبی رو که ایشون اینجا گفتن، البته میگن اگر میزان نظر عرفی باشه، عرف در اینجا مثلا این دو تا رو دو تا میده، به معنی اگر بیان این مطلب در اینجا درست نیست. اولا این مطلب وقتی سبب شک میشه که ما فقط استصحاب را داشته باشیم بر لزوم بنابر ملک متزلزل، با اینکه قبلا گفتیم که ما دلیل اجتهادی هم بر لزوم داریم به اون عمومات و افو العقود و امثال این هاست که اقتضای لزوم داشت از اول، خرج من هم مقدار متیقن که قبل از این تصرف با بقی افو العقود شاملش میشه بنابر ملک متزلزل. پس این استصحاب فرضاً هم جاری نشه، حفو بالعقود اثبات لزوم رو میکنه. استصحاب فرض کنید از نظر عرفی موضوعش مشکوکه و متبدل یقینا جاری نیست، ولی حفو بالعقود جاری است. میگه اون عقدی که انجام گرفته عقد لازمه و برگشتی در کار نیست، ولی و نتیجه لزوم عقد اینه که این نان هم در ملک ایس و به فسخت او به ملک او بر نمیگرد. بیان نکن. نه، ظاهر ترددش اینه که مثلا این مسئله فقط مبنی به این استصحابه. عبارتش رو بخونید میبینید که انه او که دلیل لزوم رو فقط استصحاب دونسته. دیگه اگه لزوم قبول کنیم دیگه استصحاب دیگه نمیخواییم، دیگه استصحاب نمیخواییم، بنابر قبول عفو بالعقود دیگه اصحاب لازم نداریم. خود عفو بالعقود میگه عقد معاطات عقد لا صحیح و جائز، مانند جایی که با ایجاب و قبول لفظی ما عقد کردیم به کردیم اونجا چجوری دیگه عفو بالعقود اصحاب دیگه لازم نداریم. این مال منتقل شده به من به ملکیت لازمه الا به اون مقداری که به اجماع خارج شده، ما بقی عقد چون لازمه پس اثرش اینه که عوضین هر چی هم تقلبات و تصرفات درش بشه باقی است بر ملک متعاقده. پس بنابراین دلیل ما منحصر به استصحاب نبود در لزوم، تا این تشکیک در جریان استصحاب مانع از جزم به لزوم بود. این باید جزمنش میگفت لازمون چون عمومات اثبات لزوم رو میکنه. ثانیا اگر این مطلب درست باشه، خب این مطلب فقط در اینجا نیست، در مورد امتزاج العینین هم بایستی گفت این مطلب رو. چرا در ملزم سابق ایشون اونجا یقینا گفت اصل لزوم است بنابر ملک لازم، با اینکه عین این بحث در اونجا میاد، مخصوصا اگر مزج بین دو شیئی باشه که اگر ممزوج بشن با هم یه چیزی دیگه بشن، مثل شکر و مثلا سرکه که اگر ممزوج بشن سکنجبین میشن. خب سکنجبین از این ترکیب دیگری است. مزجیاتی که در اثر مزج یک عنصر ثالثی ایجاد میشه مخصوصا اونجاها، اونجا هم میبایستی میگفتن دیگه استصحاب مثلا جاری نیست، استصحاب بقاء ملک این آقا، پس مقتضای قاعده نمیتونیم به مقتضای قاعده لزوم رو ثابت کنیم اگر دلیل ماست. چرا ایشون تخصیص دادن این استصحاب را به فرض تصرف در صورت عین و فرض امتزاج رو نگفتن، مگر نظرشون در فرض امتزاج به امتزاج بلا تغییر صوره باشه، اون باز بحث دیگه است. و اشکال اصلی اینه که اساساً این حرف درست نیست به این معنا که استصحاب در اینجا جریان داره و از باب تبدل موضوع نیست. چرا؟ چون تبدل موضوع در بحث اشکال در جریان استصحاب در موارد تبدل موضوع در بحث استصحاب گفته میشه میزان به نظر عرفه، درست؟ ولی میزان به نظر عرف است در تشخیص موضوع مستصحب، آنچه که موضوع مستصحبه به نظر عرف باستی باقی باشه، نه میزان نظر دلیله، نه میزان دقت عقلی است. چون اونجا در اون بحث استصحاب گفته میشه میزان نظر عرفی است، ولی نظر عرفی در چی؟ نظر عرفی در تشخیص ما هو موضوع الحکم المستصحب، مثل ملکیت در اینجا یا مثل وجوب در اینجای دیگه یا نجاست در باب ماء متغیر بعد از زوال تغییره، که ببینیم عرف چه چیزی را مناسب میدونه که او موضوع مستصحب باشه و آیا او باقی است یا متغیره. و من الواضح در باب ملکیت در باب حکم ما در اینجا که مستصحب ماست ملکیته، ملکیت مشتری، ملکیت متعاطی، حکم ما ملکیته. باب ملکیت که مستصحب ماست، موضوع ملکیت به حسب نظر عرف و همچنین شارع و عقلا، موضوع ملکیت خصوصیات و صفات تکوینیه و خارجیه، مال نیست، مالیت ماله. آنچه که موضوع ملکیت است ماله، المال مملوک. حالا این هیکلش، صورت نوعیش مثلا این شکلی باشه، خرد باشه، نرم باشه، زبر باشه، این خصوصیات دخیل در موضوع ملکیت نیست. در این حکم این خصوصیت ممکن در یه حکم دیگه ای دخیل باشن حسب نظر عرف، ولی در این حکم که عبارت از تملک و ملکیت، یه حکم وضعی است و عقلایی است و عرفی و شرعی شرع امضا کرده، موضوع ملکیت مال، المال و المال، و این خصوصیات تکوینی خارجیش دخیلی در مالیتش نیست، در مال بودنش. اینها ممکن دخیل در قیمتش باشه، ممکن دخیل در یه احکام دیگه ای باشه، اما دخیلی در مملوکیت نیست. مملوکیت تمام موضوعش به حسب نظر عرف اینکه این مال، تو این مال همون مال اول یا مال جدیدی که نیست، همون مال اول. پس موضوع مستصحب ما در اینجا که ملکیت هست، موضوعش اینکه این مال همون مال اول باشه، این موضوع محفوظه به حسب نظر عرف. حالا هرچند شکل ظاهریش از حالت خرد بودن مثل گندم به حالت مثلا عجین شدن، خمیر شدن، یا با آب قاطی شدن، خمیر شدن، یا مثلا نان شدن، اینها مال رو اول، این یه مال دیگری نیست، این یه ذات مال دیگری نیست، در خواهر همون مال سابقه، یک ذات مال دیگری نیست. و موضوع مالکی ملکیت ذات ماله، ذات مال این همون ذات سابق به نظر عارفی، اصحابش هم اصحاب جاریست. در هر جا که ما بخواییم ببینیم آیا تبدل موضوع هست یا تبدل موضوع نیست به نظر عارف، باید اول مشخص کنیم که موضوع مستصحب به حسب نظر عارف چه بوده. موضوع نظر مستصحب آیا خصوصیات خارجی ماله، صورت شکل خارجی و هندسی ماله، یا موضوع موضوع حکم ما عبارت از ذات ماله، این مال یه مالی بود از او گرفتیم، این ذاتن همون مال، مال دیگری که اون مال که تلف نشد و یه مال دیگری موجود بشه، این همون ذات مال سابقه. موضوع مملوکیت ملکیت آقا هم ذات اون مال بود، بگیم این مال ذاتش سابقا مملوک این بود، حالا نمیدونیم ذات این مال از مملوکیت او بیرون آمده یا نیامده، اصحاب میگه هنوز باقی است. عرف میگه این ذات همون ذاته، نمیگه ذات جدیدی است، نمیگه این یه ذات مال جدیدی است، اینجا اون مال تلف شد. چرا؟ اگر یه جوری باشه که اون مال تلف بشه، عرف بگه اون ذات مال اولی تلف شد و یه مال دیگری موجود شد، مثل جایی که آبی را بگیرن بخار کنن، بعد این بخار مثلا جمع کنن، اینجا شاید عرف بگه اون مال تلف شد، این یه چیز دیگری حالا آمده مثلا موجود شده. و در موارد تبدل صورت و شکل و از قبیل مثالی که خود ایشون میزنن، دقیق یجعل عجینا او یجعل خبزا، اینها هیچ وقت ذات مال عرفا درش عوض نشده و موضوع ملکیت ذات ماله و این همون مال. تا وقتی که این مال عرفا گفته بشه همون مال سابقه، پس معروض ملکیت و موضوع ملکیت محفوظه، مستصحب استصحاب در مورد بقای موضوع، موضوعش تبدلی پیدا نکرده، نه عرفا نه عقلا. عکس در باب این اتفاقا عکسش خلاف عرفه، اون در جای عرف میگه که او از بین بره، واقعا اینجا نمیگن این نان همون مال سابقه، میگن شما یه مال جدیدی پیدا کردی، اون مال اولت رفت منعدم شد. چرا؟ مثلا در باب بذر و زرع گفتن این حرف رو، گفتن بذر وقتی زرع میشه این زرع دیگه اون بذر سابق نیست، اون جور جاها این حرف زدن، میگن بذر تلف کرد، ولی در باب زمانش هم گفتن زامن بذره و این زرع لزارعه، مبنای از زرع و زارع هم همینه، اونجا عرف ادعا میکنه که این یه چیزی دیگریست. به دقیق العقلیه شاید مقدارش ذات همون بذره بالقوه بوده در بذر، ولی اینجا عرف دیگه اون قوه فعل رو نمیفهمه، میگه بابا تو مال بذر بود، بذر هم که گذاشت تو خاک و آبش داد دیگه تلف شد رفت، اینم که موجود شده مال دیگریست، مالیست در پیش این موجود شده. اما در مثل عجین دقیق یجعل عجینا للعجین یجعل خنطا، این حرف درست نیست. پس این حرف اینکه در اینجا استصحاب جاری نیست، این مطلب تمام نیست در این مثال ها، در این تصرف ها. چرا؟ در جایی که تلف بشه، ولو تلف عرفی، جایی که تصرف مستلزم تلف بشه، مثل تصرف متعاطی در بذر، بذر زرع کنه تلف شد بذر عرفن، جایی که صدق تلف عرفی کنه اونجا این حرف درسته و این داخل در اون ملزم قبلی میشه که عبارت بود از چی؟ از تلف احد العوضین. پس تصرف در مقابل تلف احد العوضین یک ملزم دیگری نخواهد شد و مانع از جریان استصحاب هم نیست. اینم حل مسئله. پس این چیزی رو که ایشون اضافه کردن این زیاده دیگه زائد است در اینجا. پس مسئله تصرف در احد العینین هم مثل امتزاجه. اگر ما دلیلمون بر جواز لبی بود، قدر متیقنش هم غیر از اینجا بود، مقتضی اصل لزومه بنابر ملک متزلزل و جواز بنابر اباحه لولا اون کلامی که از بعض الان ذکر شد. و اگر دلیلمون لبی نبود یا گفتیم اگر لبی هم هست اینجا داخله در قدر متیقنه، خب چی؟ یا حق فسخ هم هست علی کلامی که در گذشته دیگه گفتش، کلام زائدی در این جهانی. آخرین ملزمی رو که ایشون ذکر میکنن موت احد المتعاطیین. آیا اگر احد المتعاطیین فوت کرد، اینجا عقد از راحت کرد ما رو از بحث معاطات و ملزمات معاطات، آیا در اینجا اون وقت این عقد بر جواز خودش باقی است و این جواز منتقل میشه به ورثه‌اش، مثل ورثه‌اش مثل موارد خیار، عقود جایزه که خیار داره منتقل میشه خیار به وارثش، یا به مجرد موت دیگه عقد لازم میشه دلیل بر جواز فسخ و انفساخی در کار نیست. میفرمایند بنابر قول به ملک متزلزل لازم میشه به موت. چرا؟ چون ما اصلا قبلا گفتیم جواز در اینجا جواز نیست، تراد العینینه، جواز رد عینه، جواز عقد نبود اصلا تا اینکه جواز به نحو خیار باشه. ما سه چیز در سابق گفتیم، سه جور جواز تصور میشه. یکی جواز رد عین، اصلا به عقد کار نداره، این حکم عینه که دعوی میکنه ازش به تراد العینه در اول بحث. جواز دوم جواز حکمی، مانند جواز هبه، رجوع در هبه، که حکم شارع است به جواز عقد و قابلیت انفساخ عقد، که این حکم شرعی است، موضوعش عین نیست، موضوعش عقده ولی به نحو حکمه. قسم سوم جواز حقی، نه جواز حکمی، که ازش تعبیر میشه به خیار، که قبلا گفتیم خود متعاقدین رو جعل میکنه، بازم موضوعش عقده ولی یک حقه، ولی جواز قابل اسقاط حکم شرعی نیست. اینا سه معنای از جواز بود. ما اینجا از ادله، از دلیل جواز در باب معاطاتشون گفتن چون دلیل لبی است، لسان نداره تا بفهمیم جواز حقی است، جواز حکمی است، یا جواز رد العینه، یعنی متعلق این جواز عقد است به نحو حق، عقد است به نحو حکم، یا اصلا عقد نیست، مال است، مال ما عوضینه. چون اینجوری است قدر متیقنش اینه که مال میتونه برگردونه دیگه، جواز به معنی اصل جواز تا چه برسه جواز حقی که خیاره و قابل ارثه، قابل اسقاط و ارثه. اصل جوازی که متعلق است به عقد را ما نمیتونیم از این اجماع در بیاریم تا اینکه بتونیم ثابت کنیم که این جواز، جواز به نحو حق، یعنی خیاره، پس قابل اسقاط و قابل انتقال به وارثه. پس بنابراین دلیل ما بر جواز بنابر ملک متزلزل یه دلیل اینچنینی بود که قدر متیقنش همون جواز رد العینه، که حکمی شرعی متعلقش هم عین است نه متعلقش عقل. خیلی خوب، حالا که اینجور شد پس دلیلی بر جواز بر انتقال به ماله به وارث در کار نیست. پس مقتضی قاعده و عمومات لزوم است. وارثش وارث که غیر از عاقده، متعاطی که وارث نبوده. آنچه که ثابت شد به اجماع اینه که اون کسی که اعطا کرده که عاقده به اصطلاح عاقد حق رجوع داشته، ما نگفته که وارثش هم حق رجوع داره، اینه که دیگه ازش معنی میشه باز به دست بود. اگه ابتداعا بخوایم اون جواز متعلق به عین را، جواز رد العین را به وارث منتقل کنیم، اینم باز خارج از معقد اجماعه، چون اجماع گفته او این حکم را داشته به رحمه حکم شرعی و برای غیرش اثبات دلیل میخواد اثبات این حکم. انتقال حکم هم به دیگری که بازم دلیل میخواد، چون حق قابل انتقال، حکم قابل انتقال نیست. پس بنابراین مقتضی قاعده و عمومات باز لزوم معامله است و عدم امکان فسخش دیگه به مردن احد الطرفین، دیگری هم حق فسخ نداره. و البته اینجا یه اشکالی ممکنه کسی بکنه که ما به اینجا به عمومات نمیتونیم توسل کنیم برای اثبات لزوم، چون عمومات خطاب به متعاقدینه، اینجا احد المتعاقدین مرده، اوفو بالعقود العاقد یفی بعقده، نه غیر عاقد. پس چطوری به اوفو بالعقود بعد از مردن احد المتعاقدین شما تمسک بکنید؟ برای عاقد، عاقد که به موتش دیگه تکلیفی بش نیست، برای وارث، وارث که عاقد نیست، مالکی رو که عقد کرده، اگر من عقد کردم بعد این ملک از ملک من رفت بیرون، برای او واجب نیست وفای به عقد من، چون مالک مال شد. متعاقدین، متعاقدینی که مالک باشن، اضافه بر مالک بودن حین العقد عاقد هم باستی باشه. هو بالعقد، یعنی ای کسی که عقد میکنی به عقد خودت وفا کن، اما اگر مال به ملک دیگری داره بده، او به عقد من وفا کنه معنی نداره. پس در خطاب هو بالعقود موضوعش عاقده، اینجا عاقدم که قد مات، وارثم که نیست به عاقد، تا مشمول هو بالعقود بشه. چجوری اثبات لزوم به عمومات هو بالعقود میده؟ این جوابش روشنه دیگه، آقایون لابد در اصول خوندن که اینجا هو بالعقود در فقه هم خوندی مفاسد عقود. هو بالعقود حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است، ارشاد به حکم وضعی است، به لزوم معامله است و عدم انفساخش. پس موضوع اوفو بالعقود عقد در حقیقت، که نو مخواد بگه عقد قابل انفساخ نیست، اینه به لسان اوفو ایها العاقد اوفو بعقود کن گفته. و موضوع وقتی عقد شد و حکم وضعی شد که عبارت از عدم قابلیت انفساخ، عقد هنوز هم باقی است، حتی بعد از موت شخص عقدش باقی است. اون وجود اعتباری عقد که قبلا بحث شد در تعریف عقود، او در اینجا هستش و لزوم که حکم وضعیش هم برش. پس این ارشاد، چون ارشاد به حکم وضعی است و حکم وضعی هم موضوعش عقده، پس و عقدم متقابل به موت عدم موت نیست، با موتش هم عقد باقی است، موضوع تمسک به حکم العقود هستش. پس بنابراین بنابر حکم به بنابر ملک متزلزل مقتضای قاعده لزوم معاطات به موت احد المتعاقدین، و اما بنابر اباحه نه دیگه، وقتی ارشاد شد مخاطب دیگه عبارت از حکم موضوع دیگه، حالا مخاطب هر که مخاطب عموم مسلمین، ایها الذین آمنوا اوفوا، مخاطب ایها الذین آمنوا، مخاطب دیگه دخلی نداره در این مسئله. جعل اطلاق داره، اطلاق شامل اینجا هم شد. عرض شد خدمت شما که و اما بنابر اباحه، قول به اباحه مقتضی از، اگر گفتیم جواز، باز جواز اینجا ثابت میشه برای متعاقد، برای وارث. چرا؟ چون بنابر بر اباحه معناش اینه مال باقیست بر ملک مالکش که ماتن. اگر اون وجهی که میخواست لزوم اثبات کنه بعض الاعلام اونو نگیم، چون من چه نگفتیم اونجا، مقتضی قاعده اینه که ما شک میکنیم به موت، به موت این آقای عاقد این مال از ملکش میاد بیرون که در دست دیگری است، ملک ای بوده، مباح بوده برای او، یا نه به ما بعد از موت هم تا زمان موت هنوز داخل در ملک خودشه. مقتضی استصحاب یا مقتضی الناس مسلطون علی امواله میگه این مال باقی است بر ملک خودش تا الی الموت. وقتی تا الی الموت مال خودش باشه، دلیل ارث میاد، میگه کل ما مات المیت و کان له مالون ینتقل الى ورثته، الى وارثه. استصحاب موضوع دلیل انتقال ارث را درست میکنه، چون کل ما کان المیت مالکن الى حین الموت اذن فهادا ترکتو، ترکه میت قهره، ترکه میت هم به کی برمیگرده؟ به مخزه عدل ارث، به وارث، وارث میشه مالک، وارث که شد مالک الناس مسلطون علی امواله، میتونه مال خودش برگردونه، جواز استرداد برای وارث هم باقی نیست. اینم تقریب جواز بنابر قول به اباحه. به این ترتیب آخرین ملزم هم بحثش تمام شد. برای وارثه، برای اباحه مالکی که خیلی روشنه، بر اباحه شرعی هم همینجور، به اسباب جریان استصحاب یا الناس مسلطون که این ملکیتش باقی است تا حین الموت، فمات عن هذا المال، مالو دلیل ارث میگه ترکه است، کل ما مات المیت عن مال عن ترکتن ینتقل للوارث. مگر اون وجهی که گفتیم قبول، گفتن بعضی علام قبول گفت، او در حکم لزومه دیگه، بنابر کل القوله که بگیم دلیل این عقد صحیح بوده از اول، دلیل اباحه آمده به این مقدار علی ملکیت رو خارج کرده، ثابت کرده که دلیلش هم اجماع بود بر اباحه. ما عدا اوفو بالعقود میگه صحیح و احل الله البيع، میگه هم صحیح يحصل الملك بعد الموت یا قبل الموت آن ما، و هم لازمه. او بحثیست که در باب تلف هم بحث کردیم مفصل. اگر اون مسلک را قائل بشیم، باز بنابر اباحه هم لزوم ثابت بشه که اونجا اون دو اشکال را بر این تمسک وارد کردیم که یه تکراری بود. به موت منفسق بشه. چرا منفسق؟ بنابر اینکه اباحه شرعی باشه دیگه انفساخی نیست، عقدی نیست تا انفساخ بشه. یعنی یعنی منفسق بشه به این معنا که وارث هر وقت میتونه پس بگیره مال خودش رو. بله میتونه پس بگیره. اگه مقصود از انفساخ اینه، بله، چون دیگه بنابر اباحه ما گفتیم عقد موضوع اباحه شرعی است دیگه، مضمون عقد امضا نشده تا بشه انفساخ. انفساخ یعنی برگشتن اون چیزی که انشاء شده در نظر متعاقد، چیزی دیگه نیست بنابر اباحه، مگر برای مسلکی که بعض اعلام گفته و از لزوم بنابرش. چی؟ اجب و دلیلش اجماعه، دلیل دیگه نداری؟ نه، در صورت لزوم ثابت میشه بنابر اباحه که ما بگیم اوفو بالعقود میتونه از بعد از زمان اباحه بگیره. بحثی که قبلا کردیم در طرف، اگر اونو قبول نکرد، اگر اونو قبول کرده میشه لزوم، اگر اونو قبول نکردیم پس این مال باقیست بر ملک مالک خودش، ولو به استصحاب یا به الناس مسلطون علی اموالهم. چون اوفو بالعقود دیگه این چنین عقدی رو نتونست بگیره، نه از اول چون خلاف اجماعه، نه معلقا بر موت چون ملکیت معلقه بر موت گفتیم یه چیز لغوی است عند العقلاء. پس بنابراین این عقد رو اوفو بالعقود نتونست بگیره، وقتی نگرفت دلیلی بر نفوذ این عقد نیست، نه حدوثا نه بقا، میمونه حکم شرعی. میگه این مباح، اجماع گفته مباح، ولی بر ملک مالکش هم هست، بر دیگری مباحه در کسی که در دستش، ولی ملک مالکش هم هست. تا اونجایی که اباحه ثابت شد از اون به بعد دیگه، چون ملک مالکشه دلیلی بر خروج از ملک مالکش نداریم، مالک میتونه پس بگیره. وقت مالک اگر خود عاقد بود، خود یعنی نمرده بود، خودش میتونه پس بگیره. تا مرد استصحاب میگه تا زمان ملک مردنش ملکشه، پس ینتقل به دلیل ارث به وارثش، وارثش میتونه پس بگیره. پس نتیجه جوازه، این تقریب جواز بود بنابر اباحه شرعی. بنابر اباحه مالکی هم که مثلا روشن‌تره دیگه. دو تا تنبیه دیگه مونده از تنبیهات معاتات که این دو تنبیه هر دوش در حقیقت بحثش گذشته، تکراره، اینجا شیخ ظاهرا تکرارش میکنه. تنبیه سابع در مسئله جریان خیار در معاتات، آیا بنابر اینکه معاتات عقد جایزی باشه خیار درش جاری است یا جاری نیست؟ این بحث در تنبیه دوم یا سوم ما مفصل بحث کردیم که بنابر جواز آیا خیارات میاد در معاتات، مثل بیع دیگه خیار مجلس میاد، مثلا خیارهای دیگه میاد، اونجا این بحث مفصلا بحث شد دیگه، در اینجا تکراره. تنبیه هشتم که آخرین تنبیهه، بحث از اینه که ایشون گفتن برای این که بحث صغرویه در معاتات، که اگر هر آینه ایجاب و قبول به لفظ انجام گرفت ولی فاق یه دفعه ایجاب و قبول واجد شرایطش میشه بیع لفظی، با انشاء لفظی و عقد و لازم و معاتات دوست. اگر این از نظر بیع لفظی غلط بود، مثلا میخواست بگه بعتو گفت بغتو، یه لفظ مهملی استعمال کرد که شرط صحت انشاء و ایجاب قبول لفظی هم عدم غلطیت انشاء، غلط نباستی باشه انشاء، یکی از شرایط صحت عقد لفظی از بین رفت، انشاء غلط کرد، این عقد لفظی نخواهد شد، انشاء و قبول لفظی نیست. آیا معاتات میشه بگیم این معاتاته؟ چون دیگه این کمتر از معاتات که نیست، یه فعلیست بالاخره، خود تلفظ فعلو، قصدش هم از این تلفظ به بغتو و تلفظ غلط، قصدش هم تملیک و تملک بوده، پس فعل تلفظ جانشین فعل معاتات میشه، چون اینم فعلو، فعلو لکن از قسم تلفظ، التلفظ و التکلم فعلا قصد بهی المتکلم چی؟ تملک و تملک، مثل یک فعل دیگری که قصد بهی تملک و تملک، اینم بشه یک مصداقی از مصادیق معاتات. این بحث صغرایی، آیا میشه گفت این معاتاته یا نمیشه؟ این را هم در قبل در تعریف عقود، وقتی تعریف عقد یا جای دیگه، یه جایی این مسئله مطرح شد اینجور که تو ذهنمه، اونجا ما گفتیم که این معاتات نیست، چون شاید در خود معاتات بحث شد، چون مطلق فعل که یقصد من ورائه تملیک و تملک لیس انشاء، در انشاء شرط هست، انشاء که درش عقد شده ابراز یا ایجاد، علی المسلکین در حقیقت انشاء، ایجاد المعناست یا ابراز المعناست، این ابراز یا ایجاد هر چرا در اون مسلک اختیار کنیم، ما قبلا گفتیم شرطش اینه که این ابراز یا انشاء یک ابراز یا ایجاد عرفی و نوعی باشه، یعنی شرطش اینه که دلالتش دلالت نوعیه باشه. مجرد علم به این که این آقا از این حرکت اراده کرده تملک و تملک را و انشاء فلان عقد را، این عقد انجام نمیگیره، چون نیت تنها عقد نیست، چون عقد درش عقد شده انشاء. انشاء هم هر دالی انشاء نیست. من از باب علم برهان عقلی بفهمم که این قصد کرده به کاشف عقلی، کشف کنم که این آقا قصد از این حرکتش، از این بلند شدنش، این دست نکن دادنش، از این پروندن کلاغش قصد کرده تملک و تملک را، گرچه من یقینم بکنم این انشاء نیست. یشترطو در تحقق عقل زائدن بر انشاء و ابراز این که این انشاء و ابراز نوعی باشه، یعنی عرف هم نوع عرف ای را دال به دلالت عرفیه نوعیه بر اون مطلب که عبارت از مثلا اعتبار نفسانی است یا قصد تملک و تملک، دال دلالت نوعی بر این باشه. اون وقت تعاطی دلالت نوعی داره. اونجا گفتی مرحوم میرزا گفت اصلا تعاطی خودش عبارت اخرى از تملیک به حمل شایعه، دادن یک عینی در مقابل گرفتن عینی، یا حتی دادن یک طرفی. اونجا گفتیم این دلالتش بر این که در مقام ابراز قصد تملیکه یا انشاء قصد انشاء تملیکه، این چنین دلالت در اونجا تام بود آفرین. اما تلفظ، مجرد تلفظ غلط دلالت عرفی نداره برای این مسئله، چون دلالت عرفی نداره اون شرط انشاء و ابراز که نوعیت ابراز و عرفیت ابراز و انشاء، اون شرط در اینجا نیست. نه بالقول چون غلطه، نه بالفعل چون این فعل فعل تملیک و تملکی نیست عند العرف. عرف وقتی میخواد تملیک و تملک به فعل بکنه میاد داد و ستد میکنه، میده و میسونه اون عوضه اینجا. پس نه تفاهم عرفی حاصل نمیشه، یه علمی است که ما میدونیم، چون این تفاهم این فهم شخصی است به اصطلاح. ولی عرف وقتی بخواد این کارو بکنه این کارو نمیکنه، این معناش اینه که نوعی نیست. ولی اغلاط میشن عرفی، اغلاط دلالات اغلاط دلالات عرفی نیست. باشه، بالاخره عرف میگه این رایج نیست. عرف میگه کشف، من اگه بخوام کشف بکنم و ابراز کنم مطلب خودم را، از این راه نمیکنم، این معناش عدم نوعیت. پس بنابراین هادا لیس لا عقدا باللفظ و نه عقدا بالمعاطات، یعنی بالفعل، چون نه دلالت لفظی نوعی داره نه دلالت فعلی نوعی داره. نه غلط دال عند العرف عند النوع جعل شده برای کشف از اون معنا، ابراز اون معنا یا انشاء اون معنا باللفظ، چون غلطه، برای غلط لیس موضوعا عرفا. و نه فعل تلفظ، فعلی است که شأنیت عرفی داشته باشه برای ابراز تملک و تملک. فعل تلفظ شأنیت عرفی داره برای ابراز متلفظ به، ابراز معانی، نه ابراز اون مسئله. پس بنابراین این هم لیس معاطات، این هم تنبیه هشتم که به این ترتیب تنبیهات معاطات تمام میشه و وارد در شروط دیگر عقل میشه.